بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدارم بگوش بگوش
زن نازنین همچنین خدمتون اعلام کردم گفتگوی جناب امیرون رو میشنویم با دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر.
بعد سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوند. این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر مقیم اتریش هستیم و بنا داریم در رابطه با اتفاقات اخیری که در ایران افتاد با ایشون گفتگو داشته باشیم. سلام جناب دکتر و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما. خوشحالم که فرصتی که دوباره با هم صحبت هستیم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، تحلیل شما رو در رابطه با اتفاقات اخیری که در ایران افتاد بعد از در واقع گران شدن سه برابری بنزین و کشته شدگانی که به حال شما بیشتر اطلاعات دارین برای ما بگین در ابتدا تا ما سوالاتمون از شما داشته باشیم.
میدونم که برای پتانسیل اعتراضی مردم با توجه به گذشت زمان، تجربه که جمهوری اسلامی در این 40 سال داشته و قولهایی که در ابتدای انقلاب داده شده و انجام نشده و فاصله طبقاتی عظیمی که به وجود اومده، اینها همه باعث شده که اعتراض مردم شدت بگیره و خوب به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت اقتصادی بدتر شده و حالا چه قبل از این تحریم ها و چه بعد از تحریم ها پولی که درآمد ملی بوده خرج مردمی که نیازمند هستن نشده و بسیار از اونها عملا هدر رفته به اشکال مختلف، بنابراین خب قابل پیشبینی بود که مردم بخواهد تغییر هستن شکل اعتراضیشون رو افزایش بدن و خب یه حرکت ناگهانی حساب نشده مثل بالا بردن قیمت بنزین به سه برابر خب مسلمه که با اعتراضات وسیع همراه میشه. خب ما شاهد این هستیم که مردم ایران از سال 76 خواهان تغییرات بودن، در سال 78 ما 18 تیر رو شاهد بودیم، اعتراضات وسیع دادستی که خب گسترده‌تر هم شد، لایه های دیگری از اجتماع هم فرار روید و بعدن سال 88 رو داشتیم و بعد سال به فاصله 10 سال و به فاصله 8 سال سال رویدادهای دی ماه 96 رو داشتیم، رویدادهای مرداد 97 رو داشتیم که مدار کمتر بود نسبت به 96، ولیکن این حرکتی که الان هست یعنی در آبان ماه رویداد و خب به آذر کشید و به یه معنی خب کمکان ادامه داره، دارای وسعت خیلی بیشتری هست، خیزش وسیع‌تری هستش و میتونه به هر حال گستره بیشتری رو پیدا بکنه و شرایطی رو فراهم بیاره که ادامه وضعیت برای جمهوری اسلامی امکان ناپذیر بشه و ما به در واقع گذار یا تحول از وضعیت به وضعیت دیگه برسیم، به زمان دیگه میتوانم این آغاز پایدار باشد برای جمهوری اسلامی. البته خب با توجه به سرکوب شدیدی که هست میتونه تأثیرات معین بذاره، ولی که چیزی ولی مسائلی که این تحولات رو به وجود رو بود خیزش رو به وجود رو بود اونها تغییر نکرده، این وضعیت اقتصادی به همون بدی هست و بدتر هم خواهد شد، وضعیت آزادی های اجتماعی بسیار بد هست و زمینه برای بهتر بشه نیست و خب قابل تصور هست که در فاصله های حتی کوتاه‌تر بتواند این اتفاقات روی بدهد، حالا در کجا و به چه شکل نمیدونیم، ولی که حداقل میشه گفتش که در ارتباط با کشتار، چون عمده مردم از کشتار بیزار هستن، اگر که لایه های مشخص تری از یا محدود تری از جامعه به خیابان ها ریختن، ولی خب بسیع بوده شاید
جان دکتر سوالی که الان
میخوام
از شما بپرسم تفاوت این اعتراضی که در واقع در هفته اخیر افتاد با سالهای گذشته رو در چی میبینید شما؟
سالهای گذشته تا منظور چه سالی باشه؟
مثلا تا دیمای 96 88 همون پروسه‌ای که بهش اشاره کردید.
خب با سال 78 18 تیر خب تفاوتش اینه که اون بیشتر در لایه های دانشجویی بود، در شرایطی بودش که خب مردم به ناطق نوری نماینده حکومت در ارتباط با انتخابات نگفته بودن. آقای خاتمی سر کار بود، داشت جامعه تجربه میکرد که خاتمی چگونه میتونه رفتار کنه و خب در 18 تیر دیدیم که برخورد ضعیفی از جانب او بود. بیشتر به این صورت بود، بیشتر میشه گفت یه جنبش دانشجویی بود و مسلمه رایه های دیگه روشنفکران دیگر، دانش آموزان، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی، فعالان زنان هم به اون پیوستن. ولی که اون مرکز ثقلش در دانشان بود در سال 88، خب متوقع انتخابات و کودتایی که بعد از اون صورت گرفت بود و خب مسلمه که اصلاح طلبانی که امید داشتن که مانند زمان مثلا خاتمی، ولی خب این بار نه با شکست خاتمی بلکه با بودن چهره‌های مثل موسوی و کروبی تحولات رو به وجود بیارن، عمده اون محور اون نیروها بودن و خب این لایه‌های متوسط اجتماعی رو بیشتر به میدان کشید. خب مسلمه که در ادامه خودش لایه‌های دیگر اجتماع به خصوص کسانی که صدمه دیده بودن از کلا تحولات چند ده ساله، لایه های پایین تر به اصطلاح پایین تر نه به معنی فقیر تر به پیوستن به اونها و خب ولی که خب سرکوب مواجه شد نهایتا. ولی در این چند ماه، یعنی میزان کشته هایی که ما در اون 9 ماه داشتیم برابری میکنه با کشته هایی که یا حتی مراتب کمتر از کشته هایی که ما ظرف چند روز داشتیم. در از اعتراضات سال 96 97 و 98 در مجموع از یک نوع، هرچند که خب گستردگی اعتراضات اخیر در شهرهای بیشتری صورت گرفته، توسط لایه‌های بیشتری از مردم صورت گرفته، یعنی هم لایه‌هایی که فقیرتر بودن هم لایه‌های متوسطی که در واقع به لایه‌های فقیر نزدیکتر شدن، یعنی وضعیت اقتصادیشون سال‌ها به مراتب بدتر شده، جوانان که هیچ آینده‌ای رو برای خودشون متصور نیستن، بنابراین در حد گستردگی و از نظر میزان جمعیت و از گستردگی جغرافیایی در سطح کشور و خب به هر حال خواستا تقریبا مشابه هست. مسئله گذار از این جمهوری، جمهوری اسلامی نمیخواد شعارهایی که در این سه حرکت اخیر هست و حد زیادی مشابه هست و به هر حال از این نظر میشه که تفاوت‌ها و تشابه‌ها رو میشه به این شکلی.
بله، شما به عنوان فعال حقوق بشر به هر حال مسائل دستگیری‌ها و کشتگان شدگان رو قاعدتا خیلی ریزتر دنبال میکنید. آماری که از کشته شدگان اخیر هستش رو شما داریم به طور دقیق حدودا چند نفر کشته شدن یا دستگیر هم شدن؟
به طور دقیق خب متاسفانه نیست، ما به هر حال جویای این هستیم که آمار رو بشه دقیق تر کرد و مثل تمام فجایعی که روی میده هر چه زمان میگذره این ارقام میره بالاتر. شما وقتی یک زلزله روی میده اون روز اول صحبت از این چیزی که 10 تا 5 تا 50 تا 100 تا کشته شدن و متخصص به هزاری هزاران نفر. در مورد کشتار جمعی سال 67 ما در اوایل تصور میکردیم کشتار 50 تا 100 تا بیسانتی در واقع بدار آبیخته شدن، 50 تا 100 تا نهایتا اوایل فکر میکردیم که ماهای تابستان 100 نفر هست و نهایتا دیدیم که چند هزار نفر بودن، صحبت از 3800 نفر هست در سال که کشته شدن. در حال حاضر هم هفته به هفته در این مصاحبه ها در این صحبتی که ما داشتیم با رقم های بالاتر مواجه هستیم. حتی رقمی که یعنی الان این کاملا قیب وسط هست بطن، ولی حتی رقمی که ممکن است میزان کشته ها در حد 4000 نفر هم باشد وجود داره، ولی خب قاعدتا کمتر از این میتونه باشه چون آمار باید همه روش کار بشه، ولی تا حدسایی در این جهت هم داده میشه. ولی که در مورد این که سایت کلمه در حد 360 نفر رو مثل در واقع داشته باشه راستی آزمایی بکنه، امکانات عفو بین‌المللی کمتر است، در حد 200 خورده‌ای رو تونستن راستی آزمایی کنن و تعداد زندانیان رو تا رقم 8000 نفر از منابع دولتی اومده، ولی تا رقم 10000 نفر هم به صورت تصور برآورد وجود داره، ولی خب باید دید شاید یه مقدار اقراق‌آمیز باشه اون رقم 4000 کشته و 10000 نفر، ولی چند به رغم اقراق آمیز بودن اون چه بسا که غیر واقعی هم نباشه و ما افزایده خبرهای ناگوار بیشتر رو بشنیم. ولی به هر حال این وضعیتی هستش که ما شاهد هستیم. روی دقیق‌تر میشه در واقع رو همون ارقامی که هست حداقل ما تکیه کرد. این هم عرض بکنم که ما در سال وقتی صحبت میکنیم اخیراً آقای اردشیر عبدالارجمند گزارشی رو داده به رقم در مورد سال 88 و رقم حدود باز همین 367 نفر، حالا رقم دقیقش رو الان تو ذهنم نیست، در این حدود هست در این گزارش خودش داده که اون موقع شناسایی شدن. ما نهایتا وقتی که گزارش رو تهیه کردیم برای شورای حقوق بشر، یکی از گزارش هایی که داده روی مسئله جان باختگان از خانم مسیر علی‌نژاد زحمت کشیدن به قرار با همکاری اون گزارش رو تهیه کردیم، نهایتا حدود 80 و چند نفر رو به عنوان نهایتا شناسایی شدن، یعنی خانواده ها مرعوب نشدن و صحبت کردن از فرزندان. یه فاصله 80 تا 360 رو قائل بود و الان دیدیم عملا الان اگر که به تصاویری که منتشر شده نگاه بکنیم به راحتی هنوز که زمان نگذشته نزدیک 100 تصویر رو داریم. خب اگر بر این مبنا پیش بریم خیلی راحت میشه گفتش که رقم 400 و 100 این رقم ها قطعیه و بیش از اون هم محتمل.
بله جناب دکتر، یه سوالی که پیش میاد در رابطه با قطعی اینترنت در یک هفته یا بیشتر بود در ایران اتفاق افتاد، به لحاظ قانونی یا به لحاظ حقوق بشری این مورد قبول نمیتونه باشه؟ آیا قانونی وجود داره که جمهوری اسلامی به هر حال در رابطه با این مسئله پاسخگو باشه؟
گزارشگر ویژه آزادی بیان و بسیاری از حتی گزارشگرهای پیشین اون زمانی برای اینترنت مطرح شد، آزادی در اینترنت به عنوان آزادی بیان به رسمیت شناخته شد و خب محدودیت اینترنت محدودیت آزادی زبان آزادی بیان هست و خب هم در مجموع مسبباتی که جمهوری اسلام داشته مثل پیمان بین المللی حقوق مدنی سیاسی، خود اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیار پیمان های دیگه بر آزادی بیان تأکید شده و همه کشورها موظف هستن که آزادی اینترنت رو مهیا بکنن برای همه و خب نقض شدید حقوق بشر از همون روزهای اول آقای مکی گزارشگر ویژه آزادی بیان نسبت به این مورد اعتراض کردن و در یکی از نخستین گزارش هایی که چهار گزارشگر ویژه در رابطه با وقایع اخیر دادن آقای کی هم جزء این چهار گزارشگر هست و اون موقع هم برحال به مسئله اینترنت اشاره شده. مجموعه مسببات جهانی خب قطعا به همه کشورهای جهان پیشنهاد میشه، ولی که خب اجرایی کردن اونها بسته به این داره که خودشون این تعهدات رو عملا بپذیرن و وقتی میپذیرن خب قاعدتا باید اجرا کنن، ولی که نهایتا به خاطر این مسئله شورای امنیت در مجموع شرایط رو بررسی میکنه، این مسئله که صلح و امنیت جهانی رو در خطر بیاندازه و خب در اون موقع هستش که موضوع مثل جنگ یا تحریم مطرح میشه و خب به هر حال مسائل حقوق بشری در اولویت قرار نمیگیره در شورای امنیت، بلکه مسئله صلح و امنیت هستش که مسئله ایران پروندهش در شورای امنیت عمدتا در ارتباط با مسائل هسته‌ای و اکنون مسائل موشکی که داره مطرح میشه.
بله، واکنش های جامعه بین المللی رو نسبت به این مسائل که در ایران اتفاق افتاد چگونه دیدین شما؟
خب جامعه بین المللی رو یکی باید به عنوان مجموعه در نظر گرفت، سازمان ملل هست. خب آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل، خانم باشله با دو دوام موزگیری که تا کنون داشته، گزارشگر ویژه همچنان اشاره کردم چهار گزارشگر ویژه، یعنی آقای جاوید رحمان دوزار سه گزارشگر ویژه موضوعی راجع به این مسئله اخیر موزگیری کردن. این میشه در واقع گزارش‌های برخوردهایی که سازمان ملل داره و خب همین ادامه داره. خب قطعنامه حالا قبل از این ماجراها در کمیته سوم تصویب شد، همون قطعنامه در عمومی در خلال هفته‌های آتی که دو هفته آخر آتی تصویب خواهد شد. جامعه بین‌المللی باید ببینیم که نسبت به فاصله نسبت به این موضع آیا موضعشون تا حدی تغییر کرده، آیا دانه آرای مثبت و منفی به قطعنامه تغییر میکنه. این مجموعه که به عنوان مجموعه دارن ولی که به عنوان در واقع بخش های مختلف اون اتحادیه اروپا خب مهم هست، برای اینکه اتحادیه اروپا در مورد ارزش هاش حقوق بشر رو از اولویت های خودش میدونه، ولی که خب باز هم در حد مطلوب اکتر از همون روز سخنگوش در واقع یک موضع‌گیری انجام داد و محکوم کرد اتفاقات در کشور رو. در پارلمان اروپا بحثی در دو هفته پیش بوده که صورت گرفت و خب نمایندگان پارلمان اروپا موضع گیری کردن. باید خب تلاش کرد که نمایندگان اروپا و اتحادیه اروپا در مجموع قطعنامه‌ای هم در این مورد صادر بکنه. این بسته به تلاش مدافعان حقوق بشر در اروپا هست و باید سعی کرد که در صورت امکان شورای حقوق بشر هم قبل از اجلاس ماه فوریه در صورت امکان بتونه که حتی اجلاس فوق‌العاده داشته باشه. اینها بستگی به این داره که چگونه بتونن مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی تأثیر بگذارن و جامعه بین‌الملل با گسترش اعتراضاتی که دارن.
بله، به عنوان سوال پایانی میخوام از این زاویه با شما گفتگو کنم که حالا جنبه حقوق بشری بذاریم کنار، به نظر شما این اتفاقاتی که اخیرا افتاده، حالا شما به هر حال توی صحبتتون اشاره کردید، مثل یه آتش زیر خاکستر میمونه، آیا میتونه در واقع جمهوری اسلامی رو به جایی برسونه که حکومت تغییر بکنه به نظر شما؟
بله قطعا. خب ما اگر ما تشابه داشته باشیم قضایا با تشابه قبل تا حد ما، یعنی با قبل از انقلاب اسلامی، خب میبینیم که بعد از اینکه فاجعه جمهوری سیاه یا حیده شهریور سال 57 روی داد، خب هر 40 روز به 40 روز میشه گفتش که یک برآمدی رو شاهد بودیم تا نهایتاً شاه سقوط کرده میکن و هرچند خب چون مدت نخست وزیرهای رو عوض کرد، شرایطی در زمان سرکت کرد که در مقابل مردم سخت‌تر برخورد بکنه بیسته و در مقاطع سعی کرد تا حدی به اونها راه بیاد، ولی نهایتاً اون نظام پوسیده بود و اون بهش به پایان رسیده بود فرو ریخت و اکنون هم این نظام پوسیده است و اون بهش به سر رسیده و در حال فروپاشی هست. حالا اینکه به همین صورت 40 روز پیش بره تا در این مدت معینی بعد از اون تموم بشه یا نه، به هر حال باید دید که چگونه میشه. ولی مجموعه شرایطی گفتم نسبت به اون موقع تغییر نکرده، ترس مردم در مجموع ریخته به رغم سرکوب شدید، سرکوبی که خب در زمان شاه هم میشه گفت شدیدتر هست و خب یه ظرف چند روز چنین افراد رو بکشن قطعا سابقه نداشته. برابر این هست روزهای چهارم، پنجم، ششم، هفتم به یه معنی روز چهلم کسانی هستش که کشته شدن. آقای بختیاری، پدر پویا بختیاری، روز پنجم رو که پنجشنبه میشه روز گفته که میتواند به مجلس بزرگداشت خواهد بود برای پویا بختیاری، در میان کسانی که کشته شدن صدها نفر که هستن بعضی شاخص‌تر شدن مثل پویا بختیاری به خاطر پیگیری که خانواده اونها میکنن. حتی خانم ایکتا اسفندانی که میشه اون رو نوجوان که با ندا مقایسه کرد، اون تصویر معصوم اون رو به خاطر اینکه هرچند که خانواده در نهایتاً اقرار کرد که مسئله در کشته شدن توسط گلوله بوده در اینستاگرام، ولی که بیشتر تحت فشار و مرعوب شدن، برای این دو شخصیت و بیشتر نمود این جنبش اخیر هستن. به اضافه خب ده ها و صد ها نفر دیگه خب برای هر کدوم شخصیتی هستن، هر کدوم در واقع وقتی تصویرشون رو آدم میبینه با اونا احساس پیوند عاطفی معین میکنه. اینها به هر حال روزهایی اون روزها روزهایی هستش که میشه در خارج کشور هم متمرکز شد برای بزرگداشت اونها. حالا از یه نظر زمان بدیه، درست با زمان تعطیلات کریسمس مواجه هست، در جاهای دیگه در جاهای دیگه تعطیل هست و خب مردم به حال تعطیلاتشون رو جشن میگیرن و ما به روال سالهای اخیر متاسفانه تعطیلاتمون با عزا هم هست.
بله، من به موضوع خوب اشاره کردم، من خواستم با عنوان سال پایانی اون باشه سال، البته سالی که الان شما بهش اشاره کردن در رابطه با فعالیتایی که در خارج از کشور اتفاق میفته و اکسیونهایی که برگزار میشه، این اکسیونها چقدر تاثیرگذار است به نظر شما؟
بسیار تاثیرگذار هست، یعنی این که باید هم مردم کشورها، هم رسانه‌های کشورها و هم مقامات این کشورها بدونن که مردم ما این و نه اونها، ایران ما این و نه اونها. برای ما همیشه با این شعار پیش که ملت‌ها، دولت‌ها، ایران ما این نه اونها و اروپا، اروپا، ایران ما این نه اونها، یعنی باید این مایی که ایران هستیم، مایی که مردم هستیم، بودیست در تحولاتی که در آلمان شرقی روی داد و حالا شنوندگان شما به زبان آلمانی تسلط دارن، مردم فریاد می‌زدن wir sind das Volk، ما مردم،
ما مردم
و ما مردم. و واقعیت اینه که اونا مطابق روال بین المللی با دولت‌ها، نمایندگی دولت‌ها در ارتباط هستن، باید نشون بدیم که به هم مردم، هم رسانه‌ها و هم دولت‌ها که مردم ایران ما هستیم، ما نمایندگی مردم ایران هستیم، ما نمایندگی خواستای مردم ایران هستیم. و خب مسلمه که باید سعی کنیم که یک پارچه عمل بکنیم. متاسفانه این روحیه یک پارچگی در ما در خارج کشور نیست، گاهی سعی میشه که با یک سمبول هایی، با یک نمیدونم نشانه هایی تفاوت های خودمون رو نشون بدیم، ولی که چیزی که مشترک هست در همه از این کشتارها بیزارن، همه خواهان این هستن که بزرگ داشته جان باختگان این خیزش صورت بگیره. و خب اگر در این موضوع توافق کنن و در این راستا حرکت بکنن، قطعا میتونن تاثیر بیشتری بذارن تا اینکه نشان بدن که افرادی هستن که تکه تکه هستن و هر کدوم دنبال منافع خاص حزبی گروه خودشون هستن.
من تشکر میکنم از شما جناب دکتر نای باشم که در این گفتگو شرکت کردیم و امیدوارم که روزی برسه که به هر حال به قول شما مردم همه جاشه در داخل ایران و چه در خارج از کشور اتحاد واقعی رو داشته باشن تا بتونن حالا هر حکومتی که بهشون ظلم میکنن رو به زانو در بیارن. خدا نگهدارتون تا بازم که در یک برنامه دیگه در خدمت شما باشم.
ممنون از شما، با امید هم صحبتی های بیشتر.